ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اغلب کامیون‌های روسی که وارد اوکراین شده بودند به روسیه بازگشتند. خانواده‌های کارگران بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق دست به تحسن زدند. و استفاده از روغن نخل در صنایع لبنی ایران ممنوع شد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم و با یک بخش خبری تا 15 دقیقه آینده در کنار شما. گزارش ها حاکیست بیشتر کامیون های روسی که بدون اجازه دولت اوکراین وارد خاک این کشور شده بودند روز شنبه به داخل روسیه بازگشتند. به گزارش آساشیتد پرس 225 کامیون که روسیه میگوید حامل کمک های بشر دوستانه بودند روز شنبه از مرز شرقی اوکراین به داخل روسیه بازگشتند، اما مشخص نیست که دقیقاً چه تعدادی وارد منطقه دونتسک شده بودند، اما این منطقه در کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه است. در این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از سفر به اوکراین و دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری آن کشور خواستار پایان درگیری‌ها در شرق اوکراین و برقراری آتش بس شد. در ادامه این بخش خبری در همین باره یک گزارش مفصل خواهید شنید. اما در پنجمین روز از دومین دور اعتراض‌های کارگران معدن سنگ آهن بافق، خانواده‌های کارگران بازداشت شده این معدن روز شنبه مقابل دفتر کارفرما تحسن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پلیس در اولین ساعت بامداد روز شنبه 5 کارگر این معدن از جمله رئیس شورای اسلامی شهر باف را که خود از کارگران این معدن است بازداشت کرد. 2 تن دیگر از کارگران هم روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. کارگران معدن سنگ آهن باف در استان یزد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر در اعتراض به خصوصی سازی این واحد دست به اعتصاب زده و برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. اما دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام ممنوعیت استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی از بازنگری استاندارد چربی‌های گیاهی قابل مصرف خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، همه پروانه‌های تولید با چربی گیاهی که قبلاً از جانب وزارت بهداشت صادر شده بودند لغو شدند. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، پروانه استفاده از چربی گیاهی در 7 قلم کالا از جمله پنیر آنالوگ، پنیر پیتزا، پنیر خامه‌ای، خامه قنادی و کره گیاهی که با استفاده از روغن پالم تولید می‌شدند لغو شده است. در خبری دیگر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در 6 انتصاب جدید مسئولان برخی پست‌های قضایی را جابجا کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان این جابجایی‌ها از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حسین کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند. 3 تن دیگر هم با تغییر پست به سمت‌های معاون منابع انسانی قوه قضاییه، معاون دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان یزد تعیین شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر ادامه مسیر دولت، تغییر 1 نفر را منجر به عوض شدن مسیر دولت ندانست. حسن روحانی روز یک شنبه در سخنانی با اشاره به جدی بودن دولت در ادامه مسیرش گفت دولت در زمینه مبارزه با فساد، از جمله فساد در دانشگاه و مدارک علمی و مبارزه با فساد در زمینه بورسیه ها جدی خواهد بود و این مسیر را ادامه خواهد داد. مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته در جلسه استیضاح، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری رأی به برکناری او داد. اما با افزایش تنش‌ها میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر که به دنبال ورود غیرقانونی ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه روسیه به خاک اوکراین به وجود آمده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به کیف سفر کرده و همونطوری که در خبرها هم شنیدید، این دیدار که در آستانه روز استقلال اوکراین انجام میشه نمادینه، اما مقام‌های اوکراین امیدوارن که حمایت غرب از اوکراین بیشتر شه. آنا رایسکایا گزارشی داره در همین باره.
آنگلا مرکل برای دیدار با مقام‌های ارشد اوکراین به کییو سفر کرد. آنکا فلنهاوزن، کارمند سفارت آلمان در کییو، به خبرنگاران گفت در هفته‌های گذشته صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور اوکراین تقریبا هر روز با هم تلفنی گفتگو کردند. اما به عقیده برلین، این دیدار بهتر می‌تواند نشانگر حمایت آلمان از اوکراین باشد. یک شنبه گذشته برلین میزبان مذاکرات وزرای خارجه آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه بود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به دیدار مرکل و پاروشنکو باید به عنوان ادامه این ریزنی ها نگریست. گنادی دروزنکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید
треба віддати належне європейським лідерам, що після того, як вони зрозуміли, що ця війна не десь там,
رهبران غربی پس از اینکه دریافتند که نمیتوان نسبت به جنگ در نزدیکی مرز اتحادیه اروپا چشم ببند، گام‌هایی برمی‌دارند که به نظر می‌رسد موسکو انتظار آن را نداشته. اما برای اروپا پایان این مناقشه مهم است، بی توجه به شروطی که این پایان را امکان پذیر خواهد کرد. آلمان با میانجیگری فعال بین روسیه و اوکراین سعی دارد شرایطی را تعریف کند که تا حدودی برای طرفین قابل قبول باشد و سپس آنها را به پذیرش این شرایط وادارد. مثلا نادیده گرفتن مسئله کریمه در برابر پایان تسلیح شورشیان در شرق اوکراین و یا حل مناقشه گازی از طریق دعوت مسکو به کاهش قیمت گاز و مجبور کردن کیف به پذیرش این قیمت. آنچه اروپایی ها هنوز درک نکردند این است که پوتین در پی مصالحه نیست، در پی پیروزی است. هر کاری دلش بخواهد می کند و به واکنش غرب توجه ندارد.
سه‌شنبه در مینسک، رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس و همچنین سه کمیسر اتحادیه اروپا قرار است برای حل مناقشه موجود گرد هم آیند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد از رهبران روسیه، اوکراین و آلمان دعوت کرده در پایان شهریور در پاریس با هم مذاکره کنند. جمعه دفتر خوزه مانوئل باروس، رئیس کمیسیون اروپا، نیز اعلام کرد که او در صدد است در آینده نزدیک با سران روسیه و اوکراین دیدار سه‌جانبه داشته باشد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود هر گونه توافق با پوتین را ناخوشایند خواند و تاکید کرد که تجاوز روسیه به اوکراین باید متوقف شود. به عقیده مالف، بر هیچ کس پنهان نیست که نیروهای بی‌هویت در کریمه در اصل نظامیان روس بودند و ریشه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کرملین است. طبعاً عدم مقابله با این تاکتیک باعث خواهد شد که روسیه دایره جنگ غیر متعارف خود را وسیع‌تر کند. این روزنامه همچنین معتقد است که دیپلماسی تنها می‌تواند بحران اوکراین را خاموش کند، اما تبدیل شدن شرق اوکراین به ابخاز یا ترانسنیستریه آینده اوکراین را تیره خواهد کرد و این یعنی پیروزی برای پوتین و شکست برای همه. در حالی که کییف اعلام کرد که آماده مذاکره برای برقراری صلح است، مقام‌های اوکراینی از غرب خواستند به این کشور کمک نظامی کند. الکساندر تورچینوف، رئیس پارلمان اوکراین، در آستانه سفر صدر اعظم آلمان به کییف گفت:
"بشومو сожалению, Россия считается такой силой. Мы убеждены, что пришло время, когда необходимо Украине".
متأسفانه روسیه تنها حرف زور را می‌فهمد و زمان آن رسیده که اوکراین از غرب نه تنها حمایت معنوی که کمک های نظامی نیز دریافت
کنند.
جمعه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته و برای 18مین بار با محوریت اوکراین جلسه برگزار کرد. ورود کاروان کمک های روسیه به اوکراین که بدون مجوز این کشور و بدون مشارکت سازمان صلح جهانی انجام شد، با واکنش های تند تمام قدرت های غربی و سازمان های بین المللی روبرو شد. غرب بار دیگر به روسیه هشدار داد که چنین اقداماتی باعث افزایش هزینه ها برای این کشور خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت رادیو فردا علاوه بر کلی خبر و گزارشی که از چیزهای دیگه‌ای که توی وبسایت ما radiofarda.com میتونید ببینید و پیدا کنید، نرم افزار فیلتر شکن سایفون. اگه در ایران برای ورود به اینترنت مشکل داریم، میتونیم فیلتر شکن سایفون رو دانلود کنید. یکی از تیترهای وبسایت ما همین الان اینه: متحری استیضاح کنندگان میخواهند فضای دانشگاه ها امنیتی بماند. و با وجود گذشت 3 روز از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم تحقیقات و فناوری واکنش ها به این کار مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی که به این استیضاح رأی دادن همچنان ادامه داره. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم و فناوری، علی مطهری از نمایندگان منتقد مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تحلیل از رفتار نمایندگان مجلس، آقای فرجی دانا را قربانی رقابت‌های سیاسی خوانده و عزل وزیر پیشین علوم را یک نقطه منفی برای مجلس دانسته است. علی مطهری همچنین عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس برای دفاع از وزیر پیشین علوم را خطا خوانده و گفته است که دولت ضعیف و به گونه ای رفتار کرد که گویی عزل وزیر برایش چندان مهم نبود و در انتخاب 2 نماینده مخالف استیضاح هم خوب عمل نکرد. آقای مطهری میگوید وی حاضر شده بود در دفاع از رضا فرجی دانا صحبت کند، اما پیشنهاد او به دولت بی پاسخ ماند. به گفته این نماینده مجلس، اشکالات کار آقای فرجی دانا در حد استیضاح و برکناری نبود، بلکه به نظر وی اصل مطلب و ریشه این استیضاح در نوع تفکری است که استیضاح کنندگان درباره آزادی بیان و مسئله حفظ نظام دارند و به عبارت دیگر در ترسی است که اینها از باز شدن فضای دانشگاه‌ها دارند و همین نگاه درباره حفظ نظام بوده است که مشکلاتی مانند قضیه ستار بهشتی را برای کشور ایجاد کرد. اگرچه مسئله بورسیه ها هم به گفته آقای مطهری در تصمیم نمایندگان بی تأثیر نبوده است. علی مطهری به خبرگزاری ایسنا میگوید به نظر او در برخی موارد رژیم گذشته با اساتید دانشگاه بهتر رفتار میکرد. مثلا پدرش آیت الله مطهری که در جریان رویدادهای 15 خرداد 42 علیه شخص شاه سخنرانی کرده و به زندان افتاده بود، پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج نشد. فقط در ارتقاء رتبهش مدتی مشکل پیش آمد که آن هم بعداً رفع شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران هم در گفتگو با خبرگزاری آریا میگوید به طور حتم استیضاح آقای فرجی دانا به زیان جریان اصولگرایی تمام می شود. به گفته آقای زیبا کلام، دغدغه استیضاح کنندگان فضای آزادی است که در دانشگاه ها ایجاد شده است و مشکل جبهه پایداری و حامیان احمدی نژاد این است که فضای دانشگاه ها با آنها همراه نیست. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره نقش فراکشن‌های مجلس و تأثیر ترکیب آرای استیضاح بر روی ساختار آینده فراکشن‌ها در مجلس به رادیو فردا میگوید
استیضاح آقای فرجی دانا از سوی نشان داد موضوعی که تحت عنوان فراکشن اکثریت مجلس به ریاست آقای لاریجانی مطرح میشد در حال حاضر اکثریت خودش در مجلس را از دست داده و از سوی دیگه فراکسیون اصولگرایان که فراکسیون اقلیت مجلس عنوان میشد به رهبری آقای حدادادل تعداد بیشتری از نمایندگان را گویا به خودش جذب کرده. از سوی دیگه استیضاح آقای فرجی دانا باعث شده گروه هایی که پیش از این به عنوان گروه های منتقد مدیریت مجلس و همینطور گروه های منتقد دولت آقای احمدی نژاد ازشون نام برده میشد، چهرهایی مانند آقای توکلی و نادران، عملا در روز استیضاح در کنار جبهه پایداری قرار گرفتن که پیش از اون با اون اختلافات بسیار زیادی داشتن. استیضاح آقای فرجی دانا از سوی دیگه باعث میشه که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس حامل پیام‌های رهبری به مجلس نباشن، چون پیش از این هم مواردی مطرح شده بود که نظر آقای حدادادل به نظرات رهبری نزدیکتر ارجابی شده بود و در مواردی به نوعی پیام‌های غیر مستقیمی از سوی ایشون به مجلس داده شده بود.
درباره تأثیر این استیضاح بر روی کار هواداران دولت در مجلس هم احسان مهرابی بر این باور است که
استیضاح وزیر علوم یک حالت بلا تکلیفی را هم برای حامیان دولت در مجلس به وجود آورده، چون به هر حال اونها در حال حاضر جزء فراکسیون رهروان ولایت به مدیریت آقای لاریجانی هستند و با توجه به عملکرد این فراکسیون در استیضاح عملاً دیگه نمیتونن به این همکاری خودشون ادامه بدن. از سوی دیگه تشکیل یک فراکسیون جدید که پیش از این تحت عنوان فراکسیون اعتدال نام برده شده بود هم ممکنه مشکلات خاص خودش را داشته باشه و اصولگرایان را بیشتر در مخالفت با دولت متحد بکنه.
در این میان برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری مهر و روزنامه اعتماد دلیل حمایت نکردن فراکسیون هوادار علی لاریجانی از رضا فرجی دانا را عدم پاسخ وزیر پیشین علوم به خواست فراکسیون رهروان برای برکناری 2 مشاور و معاون خود دانستند.
جواد کوروشی گزارش میداد درباره واکنش ها به استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری. شما هم اگه نظری در این باره دارید 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. راست ساعت 8:30 شب به وقت ایران برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.